4 بعد از ظهر ایران، خبرها از رادیو فردا. علی لاریجانی میگوید مجلس شورای اسلامی از حرکت تیم مذاکرات هسته‌ای حمایت میکند. 500 هزار واحد مسکن مهر فاقد آب و برق گزارش شدند. پارلمان پاکستان بحث بر سر دخالت ارتش آن کشور در جنگ یمن را آغاز کرد. درود شنوندگان گرامی، بکتاش خمسه‌پور هستم. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی بیانیه مطبوعاتی لوزان را نشانه خوبی در حل مسئله هسته‌ای خوانده و گفته است مجلس از حرکت تیم مذاکره کننده حمایت می‌کند. وی که به گزارش خبرگزاری ایسنا در دیدار نوروزی با کارکنان مجلس صحبت می‌کرد، اظهار امیدواری کرده است در 2-3 ماه آینده مذاکره کنندگان بتوانند در مذاکرات نیت ملت ایران را که به گفته او داشتن دانش هسته‌ای با ضوابط خاص خود است برآورده سازند. به دنبال انتشار بیانیه مطبوعاتی لوزان، تعدادی از نمایندگان اصولگرای مجلس مخالفت خود را با آن اعلام کردند. به گزارش برخی رسانه‌های داخلی، روز گذشته در جلسه کمیسیون امنیت ملی بحث بین محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه و جواد کریمی قدوسی به درگیری لفظی منجر شده است. آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی تاکنون موضع خود را درباره بیانیه لوزان اعلام نکرده است. عبدالله سرتیبزاده نماینده وزارت نیرو در طرح مسکن مهر گفته است حدود 500 هزار واحد از این پروژه فاقد خدمات زیربنای آب، برق و فاضلاب است. خبرگزاری ایسنا به نقل از وی نوشته است خدمات آب، برق و فاضلاب در 1,550,000 واحد از 2,300,000 واحد مسکن مهر تکمیل شده است. به گفته او 5600 میلیارد تومان اعتبار برای تکمیل مسکن مهر در 3 سال اختصاص یافته بود، ولی به خاطر محدودیت‌های دولت در سال گذشته تنها 300 میلیارد تومان اعتبار تأمین شد. مسکن مهر از بزرگترین پروژه‌های محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری پیشین بود که هنوز ادامه دارد و دولت او برای انجام آن 43 هزار میلیارد تومان از بانک مرکزی استقراض کرده بود. خبرگزاری رویترز از صالح الصمد، از مشاوران پیشین رئیس جمهوری یمن و عضو ارشد گروه حوثی‌ها نقل کرده است در صورتی که نیروهای ائتلاف به زعامت عربستان سعودی حملات هوایی 11 روزه خود را به موضع به مواضع آن گروه متوقف کنند، حوثی‌ها آماده نشستن بر سر میز مذاکره‌اند. در شهر مکلا در یمن مردان مسلح قبایل سنی به مصاف حوثی‌ها و شبه نظامیان القاعده رفتند و بخشی از شهر را آزاد کردند. همکارمان الهی روانشاد درباره پیشنهاد حوثی‌ها برای شرکت در مذاکرات صلح دیدگاه یک کارشناس مسائل خاورمیانه را جویا شده است. حسن هاشمیان:
موضوع اساسی اینه که حوثی‌ها حدود 3-4 ماه پیش یک قراردادی را امضا کردند تحت عنوان صلح و مشارکت سیاسی و بندهای این قرارداد کاملا روشنه. همین صحبتی که الان اینها میکنن، تمام این مسائل تو اون قرارداد و اون پیمان‌نامه آمده و قرار بود که حوثی‌ها اسلحه‌شون و خشونت را کنار بذارن و برگردن پای میز مذاکره و همه چیز بر اساس مذاکره حل بشه. حوثی‌ها به این مسئله توجه نکردند، خشونت را ادامه دادن، صنعا را گرفتن، شهرهای دیگر را گرفتن و حرکت کردن به سوی عدن و باب المندب. به همین خاطر الان که یک نیروی نظامی در برابر آنها ایستاده و تلفات خیلی سنگینی را هم بر آنها حاکم کرده، الان میان صحبت از مذاکره میکنن. در واقع به هیچ وجه نمیتوان به حوثی‌ها اعتماد کرد مگر اینکه مفاد اون پیمان‌نامه را عملی کنن و یکی از بنود اون پیمان‌نامه این که اسلحه خودشون رو تحویل بدن، اسلحه‌هایی که از ارتش دزدیدن اینها رو همه رو تحویل بدن و برگردن سر جای سابق خودشون. در این صورت میشه با اونها مذاکره کرد.
شما تصور میکنید الان با این عملیات نظامی که علیه حوثی‌های یمن انجام شده، نظر منصور هادی رئیس جمهوری فعلی یمن و همچنین ملک سلمان پادشاه عربستان سعودی تضمین شده باشه و اکنون حوثی‌ها مجبور به رفتن به سر میز مذاکره شدن؟
آقای عبدالرب منصور هادی و همینطور پادشاه عربستان و کشورهای شرکت کننده در ائتلاف طوفان قاطع از همون اول هم گفتن ما این حمله را ادامه میدیم تا اینکه حوثی‌ها را متوقف کنیم از حملات به شهرهای دیگه، یک گروه مسلح مسلط بر بقیه گروه‌های سیاسی نباشه، تلویزیون‌ها را نبنده، مردم را به زندان نندازه، مردم را شکنجه نده، احزاب دیگر را تعطیل نکنه. اون چه که انتظار هست این که حوثی به عنوان یک گروه سیاسی در کنار بقیه گروه‌های سیاسی دیگه در یمن فعالیت کنه. این چیزی که به عنوان هدف آقای عبدالرب منصور مطرح شد، نه فقط قبل از حمله به حوثی‌ها، بلکه حتی قبل از اینکه حوثی‌ها وارد صنعا بشن و وقتی هم که وارد شدن دوباره این موضوع مطرح شد، اون پیمان‌نامه رو هم امضا کردن. ما تا هیچ وقت حوثی‌ها اینو اجرا نکردن. من معتقدم که حوثی‌ها چون که الان زیر بمباران قرار گرفتن دارن مانور این چنینی میدن.
خب آقای هاشمیان، الان وضعیت در صنعا پایتخت یمن چگونه است؟
حوثی‌ها صنعا رو در اختیار دارن، منتها حوثی‌ها الان این حمله ارتباطات اونها رو کاملا قطع کرده، همینطور ارتباطات تلفنی و ماهواره‌ای اونها رو هم قطع کرده. تا ابد اونجا نمیتونن بمونن. وقتی خطوط ارتباطی و پشتیبانشون قطع بشه، به محض اینکه نیروی روی زمین پیدا بشه که احتمالاً آقای عبدالرب منصور در حال تشکیل اونه و یک شورای نظامی جدیداً اعلام خواهد شد و اون قبایل همراه با حزب اصلاح، همراه با اون گروه‌های ارتشی که به خود آقای عبدالرب منصور وفادار هستن، اینها بتونن یک ارتش جدیدی رو تشکیل بدن، دیگه نیروهای حوثی در منطقه صنعا نمیتونن باقی بمونن.
آقای هاشمیان، در تازه‌ترین خبرها رویترز می‌نویسه که بعد از اینکه شبه نظامیان روز پنجشنبه به زندان شهر دیگری از یمن مکلا حمله کردند و یک عضو محلی القاعده را آزاد کردند، بانک‌ها را غارت کردند و کنترل ساختمان‌های دولتی را به دست گرفتند، حالا مردان مسلح قبایل یمن به مکلا آمدند و اونها را به عقب راندند. در این باره چه اطلاعاتی می‌تونید در اختیارمون بگذارید؟
ببینید، این منطقه در اختیار آقای علی عبدالله صالح و نیروهاش بود. آقای علی عبدالله صالح عمدن از این منطقه خارج شدند و اجازه دادن به نیروهای القاعده که وارد این شهر بشن، به این کارا رو انجام بدن. وقتی که این اتفاق افتاد، نیروهای قبایلی که به آقای عبدالرب منصور وفادار هستن به القاعده حمله کردن. اون موقع نیروهای علی عبدالله صالح بر ضد این قبایل اسلحه به دست گرفتن و علیه نیروهای قبایل که دارن با القاعده میجنگن وارد جنگ شدن.
حسن هاشمیان، کارشناس مسائل خاورمیانه، با همکارمان الهی روانشاد گفتگو میکرد. پارلمان پاکستان بحث درباره دخالت ارتش آن کشور در جنگ داخلی یمن را صبح امروز آغاز کرد. وزیر دفاع پاکستان گفته است که عربستان سعودی خواستار ارسال هواپیماهای نظامی، کشتی‌های جنگی و نیروی نظامی آن کشور شده است. در تحولی دیگر، به گفته مقامات محلی در شهر دله در 120 کیلومتری عدن، زد و خورد شب گذشته بین حوثی ها و شبه نظامیان طرفدار رئیس جمهوری یمن تا کنون ده ها کشته و زخمی بر جای گذاشته است. دو مقام محلی که نخواستند نامشان فاش شود به خبرگزاری فرانسه گفتند در این زد و خوردها دست کم 19 تن از حوثی ها و 15 نفر از طرفداران رئیس جمهوری یمن کشته شدند. در ایران با وجود مخالفت‌های تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با سفر رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه به تهران، تهران و آنکارا می‌گویند این سفر انجام خواهد شد. زمان انجام این سفر هم روز سه‌شنبه اعلام شده است. بابک غفوری آذر از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
تایید انجام سفر رئیس جمهوری ترکیه به ایران. پایگاه اطلاع رسانی دولت ایران روز یکشنبه خبر داد که رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه روز سه‌شنبه همراه هیئتی عالی رتبه و به دعوت رسمی حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران به تهران می‌رود. همزمان بیانیه مشترکی نیز از سوی خبرگزاری‌های رسمی ایران و ترکیه، ایرنا و آناتولی منتشر شده که در آن گفته شده رئیس جمهوری ترکیه در جریان سفرش به تهران علاوه بر دیدار با حسن روحانی با آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی هم دیدار خواهد کرد. تایید انجام سفر رسمی رئیس جمهوری ترکیه به تهران در شرایطی اعلام می شود که او به تازگی در اظهارات تندی با اشاره به تحولات اخیر در یمن ایران را به تلاش برای تسلط بر خاورمیانه متهم کرده بود. اظهاراتی که با واکنش تند برخی نمایندگان مجلس ایران هم مواجه شده و آنها خواستار لغو سفر آقای اردوغان شده بودند. درخواستایی که همچنان ادامه دارد و روز یک شنبه هم برخی نمایندگان مجلس از امضای 50 نماینده پای نامه‌ای خبر دادند که در آن از رئیس جمهوری ایران خواسته می‌شود تا سفر آقای اردوغان به تهران را لغو کند. حسین علیزاده، دیپلمات پیشین و تحلیلگر مسائل دیپلماتیک، درباره دلایل انجام این دیدار با وجود مخالفت‌های نمایندگان مجلس به تلاش‌های دولت حسن روحانی در کاهش تنش با کشورهای منطقه خاورمیانه اشاره می‌کند.
ما شاهد واکنش تند مجلسیان هستیم در حالی که دولت تقریبا سکوت اختیار کرده. این در واقع برمیگرده به اختلاف ساختاری که در نهاد جمهوری اسلامی اینک شکل گرفته. دو سوی حاکمیت، یکی در دست به اصطلاح تندروها و اصولگرایان هستش، مثلا عموما در مجلس و سپاه و این دو جاها، و دولت آقای روحانی که دولت تدبیر و امید و تعامل سازنده هستش. بنابراین در راستای تعامل سازنده آقای روحانی و تیمش هرگز به دنبال این نیستن که سفر یک رهبر مهم کشور منطقه خاورمیانه رو به هم بزنن، در حالی که در حال حاضر ما شاهد هستیم به قدر کافی روابط تهران با بسیاری از کشورهای منطقه برهم خورده هستش و با ترکیه هم آقای روحانی میدونه که رابطه دوستانه و گرم سابق نیست، اما به دنبال افزایش تنش هم نیستش و از طرف دیگه هم این مسئله روشن هستش که اینه که ترکیه، عربستان و تهران سه عضو مهم خاورمیانه هستند که اگر این سه عضو بتوانند با هم دیگه همکاری کنند، منطقه از این تاب و تنشی که بهش افتاده فروکش خواهد کرد و اگر نتوانند به تفاهم برسند، مثلا در چنین سفرهایی ما شاهد وخامت بسیار بسیار بدتر منطقه خواهیم بود و لذا دولت تعامل سازنده آقای روحانی به دنبال منتفی کردن این سفر نیست تا آقای اردوغان بیاید و ببینیم که چه بحثایی رو مطرح خواهد کرد که مسلما بحثای بسیار داغی خواهد بود.
بر اساس بیانیه مشترک منتشر شده، رؤسای جمهوری ایران و ترکیه قرار است درباره تمام ابعاد روابط دو طرف، مسائل منطقه‌ای و بین‌المللی با یکدیگر گفتگو کنند. همچنین قرار است دومین نشست مشترک شورای عالی همکاری دو کشور با حضور وزرای عضو دولت‌های ایران و ترکیه برگزار شود. با وجود نکات مطرح شده درباره موضوعات گفتگوی دو طرف در جریان سفر رئیس جمهوری ترکیه به تهران، حسین علیزاده میگوید دو طرف احتمالاً بحث‌های تندی درباره شرایط منطقه با یکدیگر خواهند داشت.
آقای اردوغان که اساساً از لحن و رفتار و گفتارش میدونیم که فردی بسیار صریح و لهجه هستش، حتی مثلا با کشوری مثل اسرائیل که روابط دینی و استراتژیکی داشتن دو کشور، تا برسه به لحنی که حتی نسبت به خدای آیت الله خامنه‌ای به کار برد و با مرتبه گفتم که شما یکی رهبر دینی هستی، چگونه راضی هستی که در سوره اینطوری بشار اسد خونریزی بکنه، و صحبت‌هایی که اینک بحث حمایت ایران رو گفته باید دست بکشه از سه کشور یمن، عراق و سوریه، صریح اللهجه است آقای اردوغان در کلیت خودش و در هر حال میدونه که کشورش تنها عضو ناتو در منطقه خاورمیانه است که از نظر نظامی دست برتر رو داره و به گمان من بحثای بسیار تند و صریحی رو در این جلسه سفرش به تهران مطرح خواهد کرد، خصوصا با شخص رهبر جمهوری اسلامی.
سفر روز سه شنبه رجب طیب اردوغان به تهران نخستین سفر رئیس جمهوری ترکیه به ایران طی 4 سال گذشته محسوب می شود.
بابک غفوری آذر از رادیو فردا گزارش میداد. و آخرین خبر این که شماری از خبرگزاری های ایران از استعفای حمید درخشان از سرمربیگری تیم فوتبال پرسپولیس گزارش دادند. به گزارش خبرگزاری های ایرنا و فارس، حمید درخشان بعد از ظهر یکشنبه پس از نزدیک به 7 ماه سرمربیگری تیم پرسپولیس از این سمت استعفا داده است. استعفای وی در حالی صورت گرفته که سرخجامگان پایتخت باید روز سه‌شنبه فردا در ورزشگاه 100,000 نفری تهران میزبان تیم النصر عربستان سعودی باشند. فشارده خبرها 16:30 ایران.